بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان مکرم. 13 آبان هم روزی است که امریکا به دست شاه امام رو از ایران اخراج کرد، تبعید کرد، و دقیقا همین روز بود که بعد امام به دست دانشجویان و جوانان آمریکا رو از ایران اخراج کرد. فاصله این دو تا 13 آبان از 43 تا 58 15 سال بود، از زمانی که امریکا به دست رژیم شاه ایران رو در 13 آبان 43 تبعید کرد از ایران تا 13 آبان 58 که دانشجویان خط امام امریکایی ها رو از ایران بیرون ریختن، البته به طور ظاهری و رسمی. مسئله فتح لانه و مسئله مناسبات ایران و آمریکا صرفا یک مسئله دیپلماتیک بین دو تا دولت معمولی نیست. بعضیا چون به قضیه خیلی ساده نگاه میکنن که خب حالا دو کشورن از بین کشورهای دیگر میان همه کشورهای جهان، صحبت از اینه که رابطه سیاسی و عادی بین اینا برقرار بشود یا نشود، مسئله رو در این بُعد تو این اشل فقط ارزیابی میکنن. این نگاه بسیار ساده لوحانه است. نه ایران یک کشور معمولی است، نه آمریکا. آمریکا خودش رو کت خدا و ارباب جهان میدانه و میدانست، گرچه از اون وقتی که انقلاب ما شروع شد تا امروز امریکا خیلی ضعیف تر شده و ما انقلاب اسلامی قوی تر. ایران هم امروز یک کشور عادی بین بقیه کشورها نیست. حالا من عرض میکنم هم از اسناد لانه بخشش رو خدمتتون عرض میکنم، هم نظریه پردازان برجسته نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب که چگونه تلقی خودشون از ایران و از انقلاب ما چیست به لحاظ تئوریک و ایدئولوژیک و تلقی از خودشون چیست. امروز 3-4 تا کشور در دنیا نماد تحولات جهانی شدن. امریکاست، روسیه است، چین و ایران. این 4 کشور رو مقامات درجه اول خود ایالات متحده و صهیونیست اروپایی ها ناتو بارها اعلام کردن. اروپا زائده ای از امریکا شده، مستقل دیگه نیست اصلا تو مباحث به خصوص بین الملل. روسیه، چین و ایران، این ستا رو امریکا اعلام کرده رسما که در قرن 21 میلادی که ما در آغازش هستیم، این ستا کشور با امریکا این 4 سرنوشت جهان رو در این دهه های آینده و در قرن 21 میلادی رقم میزنن. ببینید ایدئولوگ ها و تئوریسین های برجسته امریکایی و غربی خودشون راجع به ایران در چه سطحی دارن بحث میکنن. خب حالا امریکا وضعیتش روشنه به لحاظ ادعاهاش در به خصوص 100 سال گذشته، یعنی عملا از بعد جنگ بین الملل دوم به خصوص تبدیل شد به قدرت اول استعماری جهان. منتها یه رقیبی داشت، روسا بودن، شوروی بود، جهان رو دو قطبی کردن تا چند دهه. از دهه 90 میلادی که شوروی و کمونیسم سقوط کرد، تلقی اینایی بود که جهان تک قطبی شده، یک کت خدا بیشتر نداره و دیگه هیچ مخالفت جدی در برابر نخواهد بود و اگر باشه سرکوب خواهد شد. خب این وضعیت امریکاست. روسیه وسیع‌ترین بزرگترین کشور جهانه با سابقه چند قرن امپراتوری، چه قبل از کمونیستا چه زمان کمونیستا. چین پرجمعیت‌ترین کشور جهانه و امروز اقتصاد اول جهانه. ایران این وسط یک کشوری که 2 تحت سلطه و دیکتاتوری و تحت سلطه و استثمار امریکایی ها، انگلیسی ها، اسرائیلی ها اینا بود، یک کشوری که نه به لحاظ وسعت، نه جمعیت، نه سابقه این یکی 2 اخیر هرگز یک کشور درجه اول در دنیا حساب نمی شد، حتی درجه دوم هم حساب نمی شد در 200 گذشته. یه مرتبه ایران که نه جمعیتش، نه وسعتش، نه سابقه این 2-3 به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، به لحاظ سیاسی، هیچ کدوم اساساً در این حد ارزیابی نمیشد که بتونه یه قدرت جهانی باشه، بعد از انقلاب اسلامی تبدیل شده به سلسله جنبان یک تمدن جدید که عملاً از اون صحبت میشه. من این نکته که عرض کردم برای که یه مقداری روشن‌تر بشه، در بخش اول عرایزم بعضی از دیدگاه‌های صریح نظریه پردازان روابط بین الملل و فیلسوف تمدن در امریکا رو عرض میکنم. همون کسانی که از جنگ تمدن‌ها و این حرفا بحث میکردن، همه میگفتن ما منتظر هر پدیده‌ای تو قرن آخر قرن 20 میلادی و تو قرن 21 بودیم. احتمال میدادیم در روسیه، چین، ژاپن، شرق آسیا، خلاصه در اروپا اتفاقاتی بیفته، ولی رو جهان اسلام اصلا حساب نمی کردیم به طور عام و رو ایران به طور خاص، یک کشوری که به طور 100% تحت سلطه ما بود، ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی کل کشور رو کنترل می کردن، از دانشگاه تا رادیو تلویزیون تا نفتش، ارتشش، پلیسش، سواکش، مجلسش، هیئت دولتش، همه. تصور این که این کشور اصلا از چنگ ما بیاد بیرون و بعد تصور این که تبدیل بشه به یک قدرت جهانی با ادعاهای بین الملل و بعد جلوی یک جریان وسیع جهانی حرکت بکنه تحت عنوان اسلامگرایی انقلابی، اساسا همه اینا به ذهن هیچ تئوریسین، هیچ نظریه پرداز چپ و راست در غرب نمی رسید. بعد از اینکه کمونیسم سقوط کرد، تحلیلی که از جهان ارائه دادن از این سنخ بود. اینا که عرض میکنم عیناً تعابیر همون نظریه پردازان است که از جنگ تمدن‌ها و برخورد تمدن‌ها و اینا بحث کردن و گفتن که خطر اصلی از این پس اتفاقاً خطر اسلام است به سردمداری ایران. یعنی تنها رقیب جدی ما به لحاظ جهانی انقلاب اسلامی خواهد بود. البته ما رقابت‌های از طرف چین و روسیه و اینا همه خواهیم داشت، اما اون رقابت‌ها هیچ کدوم بنیادین و جدی نیست. حالا من بخشی از تعابیرشون رو عرض می‌کنم که مقدمه نظری باشه برای بخش دوم عرایزم، که بعضی از اسناد لانه رو که تو همین چنین روزی 30 چند سال پیش بچه‌های دانشجویان ما فتح کردن و این اسناد منتشر شد و نشون داده شد که چه توطئه‌های پیچیده‌ای در جریان بود و همچنان هست، تا الان هم هست، الان هم پیچیده تر شده. بعد اون اسناد رو قرائت میکنم، اون وقت معنی اون سندهایی که عرض میکنم واضح تر میشه. غرب تلاش میکنه و تلاش خواهد کرد موقعیت ممتاز خودش رو که در این یکی دو قرن به دست آورده حفظ کنه. منافع خودش رو، منافع جامعه جهانی باید جلوه بده. دیدید بعضیا اینجا هم میگن، از 30 سال پیش هم از تو اسناد لانه هم هست، میگه کسایی میگن آقا ما با جهان غرق کردیم، باید با جهان آشتی کنیم، دوره آشتی با جهان رسیده. جهان کیه عمو؟ کی ما با جهان غرق بودیم؟ امام کی با جهان دعوا داشته؟ این عبارت ایناست. میگه ما زمانی که جنگ شرق و غرب بود میگفتیم جهان آزاد، جهان آزاد و جهان دیوار آهنین. خب یعنی کمونیسم جهان بسته است، نظام سرمایه‌داری جهان آزاد. این جهان آزاد اسم مستعار بود برای آمریکا و انگلیس، فرانسه و چند تا رژیم سرمایه‌داری قبل. ما جهان آزادیم. وقتی شما اسم قشنگ میذاری رو خودت میگی جهان آزاد، یعنی چی؟ یعنی اون کسی که طرف مقابله جهان غیر آزاده دیگه، جهان بسته است، جهان دیکتاتوری است. او زمان منافع خودمون رو میگفتیم جهان آزاد، منافع جهان آزاد. حالا که دیگه شرق و غرب به هم ریخته، حالا یک اسم مستعار جدید پیدا شده، جامعه جهانی. با جهان آشتی کنید، شما در جهان منزوی هستید. جهان یک طرفه، ایران یک طرفه. جهان میگه ای ایران بمب اتم نداشته باش، جهان میگه نمیدونم چیکار نکن. کدوم جهان؟ 120 کشور دنیا تو مسئله هسته ای طرف ما بودن، اینا جهان نیستن. شما 3-4 تا جهانید، تازه 5 به علاوه 1 که بعد شد 5 به علاوه 1 شد، بعد شد 1 منهای 5، چون دیگه کلا مثل که آمریکا آمد رو کار، بقیه رفت دیگه، همش این جلسه ها با آمریکایی‌ها. ها 5 به علاوه 1 قرار بود 6 تا باشن، 6 تا باشن، یه مرتبه شد 1 منهای 5، بقیه رفت همش با آمریکا. بعد کم کم این 5 هم 5 نیست که، اصلا 5 منهای 2ه، چون روسا و چینیا که طرف شما نیستن دیگه، اصلا مدت هاست. 5 به علاوه 1 منهای 2 میشه چند؟ 4. بعد این 4 تا هم نبودن، عملا یکی بود، 1 منهای بقیه. خب ایناست که مسئله سر چی؟ این میگه که دقت کنید، این حرفا هم تو اسناد لانه هست از همون موقع. هم یک کسای خودشون میگن یک اقلیتی هستن بین اینا، تو انقلاب ایران هم هستن. اینا حرف این حرفا رو باور کردن که واقعا اینا رئیس جهانه، بقیه باید مرعوس باشن، اینا جامعه جهانی هن، اینا جهانن، ما با جهان غرق بودیم، حالا باید با جهان آشتی کنیم. دقیقا این حرفا رو اصلا این عبارت چه بذار بخونم. غرب تلاش خواهد کرد موقعیت ممتاز خود را حفظ کند، از منافع خود که آن را منافع جامعه جهانی جلوه میداد دفاع کند. عبارت جامعه جهانی عبارت مؤدبانه است که جانشین جهان آزاد شده تا به اقداماتی که منعکس کننده منافع آمریکا و قدرت‌های غربی است مشروعیت بین المللی بدهد. درست شد؟ میگه ما برای که مشروعیت بین المللی بدیم که حرف ما پیش بره، اسم خودمونو گذاشتیم حالا یک زمانی جهان آزاد، حالا هم جامعه جهانی. یه عده هم نادان هم این طرف باور میکنن و میگن، میگه در غرب در تلاش اقتصادهای جوامع غیر غربی رو بیاره توی یک نظام اقتصادی جهان که اون نظام اقتصادی تحت سلطه سرمایه‌داری آمریکا و غربه حل کنه. ما نهادهای جهانی رو تشکیل دادیم، اسمشون رو گذاشتیم نهادهای جهانی. همه سیاسیون میدونن اینا جهانی و بی‌طرف نیستن. آقا این سالمان انرژی اتمی 5+1، خب شورای امنیت کیه؟ همینا. بمب اتم کیا دارن؟ همینا. داوران بحث‌های حقوق بشری جهان کیان؟ همینا. همین 4-5 تا. مرکز تعیین صلح جهانی نونم همینا. یونسکو دست کیه؟ اینا. تو دنیا تمام جنگایی که راه میفته زیر سر کیه؟ زیر سر همین 4-5 تا. شما یک جنگ پیدا کنید که اینا توش جلوی صحنه یا پشت صحنه نباشن. یک جنگ وجود نداره. خداشونه. این بود که امام میگفت به هیچ کدام از این نهادهای بین المللی، از سازمان مللش تا شورای امنیتش تا مبارزه با تروریسم، سازمان جهانی مبارزه با تروریسم، سازمان جهانی نمیدونم چی، سازمان مبارزه با نجات پرستی، سازمان جهانی حقوق بشر، امام میگه همه اینا بازی و دروغه. اگر اینقدر احمق باشید که به یکی از این نهادها واقعا اعتماد کنید، فقط اسباب مضحک شدن خودتون رو فراهم کردید. بله از این امکانات این نهادها استفاده بکنید، حرفاتون رو بزنید، ولی خیلی احمق کسی که به اینا اعتماد کنه. اصلا اینا رو خود اینا بعد از جنگ بین الملل دوم و اول و دوم به وجود آوردن و خودشون رو کردن دارای حق وتو همین چند تا کشور اون وسط. و یک عده‌ای هم باور میکنن که واقعا این جامعه جهانی است. بریم با جهان آشتی کنیم. نهادهای بین المللی بی‌طرفن. بریم با اینها مسائلمون رو حل کنیم. بین ما و آمریکا سوء تفاهمه. آقا این مره میگه کجا سوء تفاهمه؟ از خیلی هم دقیق تفاهمه. مثل که طرف داره شکنجه میکنه، یک جلادی داره شهید رو میکشه، بعد آقا به نظرم بین ما سوء تفاهم شده. تو کربلا بین یزید و حسین اگه سوء تفاهم شده بود، الان هم بین ما و آمریکا سوء تفاهمه. سوء تفاهم کجا بوده؟ عین تفاهمه. نبرد حق و باطل، نبرد ظالم و مظلومه. نبرد مستکبر و مستضعفه. اینا کجاش سوء تفاهمه؟ سوء تفاهم مثل که تو تاریکی اشتباهی یکی به یکی تنه خورده، بعد چراغ روشن شده گفته ای شما بودین، معذرت میخوام ببخشین. سوء تفاهم شد. ما با آمریکا اینجوریه. 100 سال داری جنایت میکنی، غارت میکنی. تو خاطرات جنرال هایزر میگه ما مستشارای ما تو آمریکا جشن میذاشت دربار، بعد به افسرهای جنرالای درجه یک ارتش و پلیس ایران و استاندار و وزیر و وکیلاشون یک عده گزینش می‌شدن که با خانماشون بیان اونجا مثلا برقصیم و مشروب و فلان و جشن و اینا. همکس اجازه نداشتن، از هر 1000 نفر یکی اون جنرالای رد بالا و اینا. بعد میامدن اونجا، خود هایزر میگه که و تو اسناد لانم هست که افسر درجه 3 آمریکایی مثلا یک گروبان پلشتی چیزی مست کرده، بعد خوشش اومده دست زن سرلشکر ایرانی رو میگیره، دستش میگیره و با خودش ببره، مسخ کرده شب میبره. و بعد میگه که آمده دم در، این جنرال ما میاد دم در، در ماشین باز میکنه که این آقا با خانومش سوار شن، بعدم میگه خوش بگذره. توی اسنادش ساواکوس اینا ازش میگه که اگر مورد پیدا کردید بین مقامات درجه اول کشور که نسبت به این قضایا احساس کدورت داره و یا ناراحته یا شکایت کرد، فوری گزارش کنید. اینه بحث حقوق بشر. با نوکرای خودشون اینجوری رفتار میکردن. الان هم همه جای دنیا همینطورن. کی میگه آمریکا عوض شده؟ کدوم سیاستش، کدوم حرفاش عوض شده؟ این قبل وحشی هم. میگه اون دست از میگه حالا هی بعد میگه غرب با کمک نهادهای بین المللی مثل صندوق بین الملل پول، مثل نهادهای اقتصاد بین المللی منافع خودش رو تامین میکنه، اون دست از سیاست های اقتصادی که مناسب میدونه بر کشورهای دیگه تحمیل میکنه. اگه در کشورهای غیر غربی نظرسنجی بکنیم و کردیم، وزرای اقتصاد و مسئولان اقتصاد و حکومتاشون طرفدار ما هستن، چون میخوان یه جوری یه چیزی پولی جلوشون بندازیم، یک رشد کاذب موقت ایجاد بشه، به مردمشون بگن ببین ما مثلا مشکل اقتصادی حل شد، مثلا فلان جنس های خارجی اومد. ولی میگه اگر برید با اکثریت قاطع مردم این کشورها و متخصصین دانشگاهیشون که مستقلن نوابسته بحث بکنید، اغلب اینها سیاست های بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و اینا رو مطلوب نمیدونن و خیانت میدونن و میگن این نهادها در واقع مثل نوبلشویک ها هستن که پول مردم رو ملت ها رو مصادره میکنن و قوانین اقتصادی سیاسی کاملا غیر دموکراتیک و بیگانه رو بر کشورهای دیگه تحمیل میکنیم، شعار اقتصاد آزاد میدیم ولی آزادی اقتصادی تمام این کشورها رو محدود کردیم. آقا اقتصاد آزاد یعنی چی؟ یعنی اخلاق و قانون و اینا برش حاکم نباشه. خیلی خوب، این نقطه منفیش. نقطه مثبتش چیه؟ اینکه همه بتونن تو همه عرصه‌ها با هم رقابت آزاد کنن. خیلی خوب، این اون چه که شما بر دنیا حاکم کردید، بر این منطقه و بانک ها و اینا، چجوری وقتی تحریم میخوان بکنن تمام بانک های همه کشورها رو زیر فشار میذارن که با اینا نباید معامله بشه؟ چجور تسلط دارید؟ نظام سرمایه، اینا که میگن نظام سرمایه داری وجود نداره، اتاق فرمان نداره، خب ببینن این قضايا رو که اینا چطوری تمام بانک های جهان و منطقه رو با تهدید و تطمیع و اینا تحت کنترل گرفتن دیگه، که ما معامله نتونیم بکنیم با هیچ جا. اینایی که میگن نظام سرمایه‌داری وجود نداره، اتاق فرمان نداره، صهیونیستی نیست، خب ببینن چیکار میکنن. بعد میگه که ما از طریق این سیاست‌های کلی، بعضی از اینا هستن توی کشورها، اینا خیال میکنن که واقعا ما تو اقتصاد جهان یه کارایی داریم میکنیم. نمیفهمن که این عبارت گوش کن تو اسناد لانه هم هست، میگه اینا بعضیشون دارن به این چی میرسن که اصلا اقتصاد سرمایه‌داری غرب رو حبابه، یه حباب بزرگه، همش بر اساس اعتباریات بنا شده. چون پول جهان رو ما کردیم دلار و اقتصاد جهان رو و این نهادهای بین المللی همش دست ماست، تو نیویورک و لندن و دست ما هاست. ما بگیم چی قیمت نفت رو ما از طریق حکومت‌هایی مثل آل سعود و این خبیث‌ها داریم اداره میکنیم. ما قیمت نفت رو تعیین میکنیم، قیمت مبادلات جهانی با میانداری دلار رو در اختیار گرفتیم از جنگ جهانی دوم به بعد، به خصوص تو این 70-80 سال. بنابراین اصلا هیچ کس نمیفهمه که ما اقتصاد آمریکا کی اصلا واقعا ورشکست شده یا نشده. بسا که اقتصاد ما سالها پیش ورشکست شده، تمام شده، ولی کسی نمیفهمه. چرا؟ چون همش داریم بر اساس اعتباریات و حساب اعتبارات دیگران داریم کار میکنیم. و الا آمریکا بدهکارترین کشور جهانه، میدونید چند هزار میلیارد دلار، چند صد هزار میلیارد دلار اینا بدهکاره. بدهکارترین کشور جهانه، در تاریخ هیچ کشوری اینقدر بدهکار نبوده. چرا؟ چجوریه که هنوزم باید بمونه؟ هر چند وقت یه جا جنگ را بندازه، از این جنگ به اون جنگ فرجه، از این جنگ به اون جنگ فرجه، کجا تحریم، کجا ترور، کجا آشتی، کی قیمت نفت بره بالا، کی بیاد پایین، کجا با کی معامله کنیم نکنیم، تحریم چی؟ خب اینا دارن نان مرعوبیت جهان رو میخورن، چون همه از اینا ترسیدن، تسلیم اینا نوکراشونن. این داره نان رو میدونیم مثل یک اربابیه که بسا که ورشکست شده، خب منتها 30-40 تا نونخور داره و نوکر داره و اینا. اولا هیچ کس جرئت نمیکنه به روش بیاره که آقا شما ورشکست شدی، یا بگه که سوال کنه بگه شما واقعا چقدر پول داری تو حسابت، چون هر جا خرید میکنی به این میگی تو پولشو بده، باز میری اونجا معامله میکنی که باش حساب کن. ما نمیبینیم خودت با کسی حساب کنی، دستت تو جیب خودت چرا نمیره؟ خب نه کسی جرأت میکنه سوال کنه، نه اگرم سوال کنه جواب درستی شنیده میشه. حالا تعبیر گوش کن، میگم اقتصاد امریکا، اقتصاد سرمایه داری رو اقتصادهای دیگه سوار شده، ما داریم از بقیه سواری میگیریم، فقط چون پذیرفتن ما کت خداییم. از این شونه یکم از اینجا تا اونجا سوار یارو میشه، از اونجا تا اونجا سوار یکی دیگه میشه، به مقصدم میرسه. حالا ترسش اینه، میگه از وقتی که امام آمده تو جهان اسلام این مسئله پیدا شده، اینه که برگشتن، مضمون حرفش اینه، میگه برگشتن طرف ما میگن آقا ببخشید جناب علی، هی دارم دستور میده، تو برو کار کن، تو برو کار کن. حالا یک مرتبه کسی برگشته بگه جناب علی کی که داره به همه دستور میده؟ مثلا یه وقتی هزار سال پیش داشتم از یک جایی میرفتم، خیلی پیش و اول انقلاب اینا، بعد یک جایی بود بسته بود، می‌خواستیم از یه چیز نگهبان و پاسدار و از چیزا بود، ما اومدیم رد شیم بریم اون طرف، یک کسی هم همراه من بود. من این تاکتیکو چند بار به کار بردم که می‌خواستم رد شم، به جایی که او به من بگه تو کی هستی، میگفتم که ایشون هم با منه، یعنی من که دیگه مسلمه که باید برم. به اون نگهبانه میگفتم که ایشون هم با منه، بذارین بیان. او هم تفلک میگفت چه محبه کسی، یه خبری میگفت بفرمایید. تا رسید یه روز من همین تاکتیکو به کار بردم، رسیدم یه جایی خواستم برم تو یک ساختمونه، گفتم آقا ایشونم با منه. برگشت گفت تو خودت کی هستی؟ تو کیه که میخوای بری که اون با توه؟ این لحظه لحظه خطرناکیه، چون دیگه نمیدونی چی بگی. آخ شما من نمیشناسی؟ من نمیشناسم. امام با آمریکایی کاری کرد. یه مرتبه برگشت آمریکا گفت ما اینجوری، ما اینجوری، چه باید این کاره کنه، تو باید بکنه کنه. امام گفتش که تو کی هستی اصلا، خودت کی؟ گفت منم نمیشناسی؟ امام گفت نه نمیشناسم. گفت میام الان فلان اینا، گفت هیچ غلطی نمیتونی بکنی. یه مرتبه تمام شد، اتوریته آمریکا و غرب شکست. تو اسناد لانه میگه خمینی کاری کرد که تو دنیا بشه به امریکا توهین کرد. هیچ کس جرئت نمیکرد، حتی شوروی هیچ کس جرئت نمیکرد به ما واسه تو چشمای ما واسه بگه شماها کاری نیستین. این کارو کرد، اتوریته ما رو شکست. و حالا از این به بعد هم منافع ما به خطر افتاده، از اون مهمتر ایدئولوژی ما به خطر افتاده. اینو چه کارش کنیم؟ البته تو اسناد لانه میگه تا 6 ماه دیگه اینا سقوط میکنن، سال 58. باز تو یک سند میگه تا 3 ماه دیگه حکومت سقوط میکنه. باز میگه اینا از نظر اقتصادی وضعشون خرابه. باز میگه الان ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم تا ظرف یک سال آینده مردم به خاطر مشکلات اقتصادی بریدن تو خیابون علیه خمینی تظاهرات کنن، که طبق این برآورد اینا باید سال 60 حکومت سقوط میکرد. حالا داره میگه آقا اینا همه جای دارن میگیرن، اومدن بیرون از ایران تا بیخ خیر ما هم دارن میگیرن. اونجا اومدن بغل اون چیز اسرائیل، گفت ایران 3 تا جمهوری اسلامی اطراف ما درست کرده، یکی جنوب لبنان، یکی هم غزه، سومیش هم که کرانه باختری داره درست میکنه. خب شما ببینید ما از کجا به کجا. میگه که اتفاقی که افتاد بعد انقلاب این بوده که شکاف بین شعار و عمل غرب دیگه باعث شده کسی به ما اعتماد نکنه. درویی خمینی همش به دنیا داره میگه آمریکا و غرب دروئن، معیارهای دوگانه دارند، همه چیز خوبه، اما وقتی که منافع ما در خطر مگر باشه. میگه که دموکراسی مورد حمایت آمریکا و غرب است به شرط آنکه بنیادگرایان اسلامی رأی نیاورند. ولی اگه قرار شد اسلامگراها رأی بیارن، تو الجزایر تا رأی آوردن کودتا ده ها هزار مسلمان رو کشتن. تو مصر اخوانی ها رأی آوردن، علی رغم همه مشکلاتشون زود کودتا کرد. دیدید ظرف یک روز بین 3 تا 5 هزار نفر رو تو قاهره کشتن. تو قاهره کشتن. اخوان المسلمین و مرسی چوب ساده لوحی و نادانیشون رو خوردن. اعتماد کردن به آمریکا. گفت رابطه با اسرائیل بله باشه، به جاش ما رابطه‌مون با ایران و حزب الله و اینا کم میکنیم به شرطی که آمریکا بذاره ما بمونیم. اعتماد کردن. آمریکا هم حقشون رو گذاشت کف دستشون. مرسی رفته تو همون زندانی که مبارک از زندان میاد بیرون و حکم اعدامش رو دارن میدن. مرسی رو این نتیجه ساده لوحی سیاسی است، حماقت، اعتماد به دشمن. کسایی تو ایران الان هستن واقعا با آمریکا اعتماد دارن، واقعا فکر میکنن اینا وقتی یه چیزی میگن منافع ما در نظر میگیرن، مصالح ما در نظرشونه، به حقوق ما توجه دارن و پای حرفاشون وای میستن. یادتون باشه آمریکا به همین برجام عمل نخواهد کرد، یادتون باشه. ما که برجام رو مشروط پذیرفتیم، مشروط به قانون اساسی، چون قانون اساسی خط قرمز هر قراردادیه، و الا میشد اینم میشد بدون این شروط، اینم میشد مثل ترکمنچای و گلستان و خیانت به کشور. با این شروط نه. ولی یادتون باشه آمریکا به تعهدات سریع خودش عمل نخواهد کرد. اصلا اونا سریع میگن هر منافعی را به شرطی و در حدی به رسمیت میشناسیم که منافع ما رو تأمین کنه. یه عده اینجا صادلانه جور حرف زدن که انگار الان ما یه چیزی رو امضا میکنیم، فردا کل تحریما رو برمی‌دارن، صدها میلیارد پولای ما رو که دزدیدن پس میدن، بعد میگن که آقا ببخشید سوء تفاهم بوده، پیشرفت بفرمایید. اصلا اون پیشرفتی که به شما تعارف میکنن پیشرفت نیست، پسرفته. اون پسکلهیه. پیشرفت مگه تعارف کردنیه؟ پیشرفت وقتی میکنیم که شماها توی دانشگاه، تو رشته هاتون، استاداتون، خودتون، پایان نامه هاتون، چه رشته های علوم انسانی، چه رشته های فنی، پزشکی، اینا حالا شما که همین پزشکی زارن، وقتیه که پیشرفت واقعی، وقتیه که شروع کنید به تولید فکر و علم و نظریه و تولید صنعت پزشکی و کشف و تلاش و در 24 ساعت 15 ساعت کار کردن، این کارا رو کردن، اینجوری به پیشرفت میرسی، نه با گدایی و توهم، و هم از ناحیه دشمن، کسی که هنوز میگه ما دنبال براندازی. میگه ببینید غرب چیکار میکنه، دموکراسی مورد حمایته، اما به شرطی که اسلامگراها تو غزه، تو ایران، تو کجا به سر کار نیان. ولی زمان شاه دموکراسی لازم نیست. تو رژیم آل سعود و قطر و نوکراشون و اردن و کجا اینا دموکراسی نمیخواد، چون اینا نوکراش. منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید جدی وایستاد، به شرطی که ایران مطرح باشه، ولی اگه اسرائیل باشه نه، هزاران بمب اتم میریم، خودمونم باشیم که اصلا نه. آقا اگه قرار باشه یک کشور تو دنیا محاکمه بشه به خاطر مسائل هسته‌ای، اون یک کشور کیه؟ تنها کشوری که بمب اتم استفاده کرده، جنایتکار جنگیه. حالا این شده رئیس دزدا، شده رئیس پلیس. اینقدر نظام بین الملل شیر توشیه. رئیس دزدا شده رئیس پلیس. وقت رئیس دادگاه هم هست، یعنی هم رئیس، هم قاضیه، هم پلیسه، هم آقا دزده خودش، هم قاضی هم پلیسه. ای که امام میگفت مرگ بر نهادهای رسمی بین الملل، همه تون دروغ میگید، و یک عده متاسفانه به اینها اعتماد کردن و میکنن اینه. میگه صحبت از آزادی مبادله کالا، بازار آزاد، اکسیری برای رشد اقتصادی. خیلی خوب، اگه واقعا بازار آزاده، بذارید یه چیزایی در یک کشورهای تولید میشه، تولید بشه، منتقل بشه، خرید و فروش بشه، معامله بشه. حالا ایران رو گفتی تحریم، بقیه کشورهای هم تحریم اعلام نشده هن. به شما بگم امکان نداره هیچ کشوری ولو نوکر غربی‌ها بشه واقعا بازار تو بازار آزاد رقابت بکنه. اینا تا 4 تا کمپانی غیر سرمایه‌داری صهیونیستی پیدا بشه که رقیب اینا بشه، نابودش میکنن، نمیذارن که کمپانی‌های غیر اینا بیاد سر کار. بازار آزادت هم دروغه. راجع به نوبت به محصولات کشاورزی میرسه، بازار آزاد مربوط نیست. نوبت به تسلط اینا بر بازار جهانی و منابع جهانی میرسه، بازار آزاد اسمش میشه. بازار آزاد یعنی تو بذار من وارد بازارت بشم، قارتت کنم، اما نه اینکه تو بتونی وارد بازار ما بشی. بازار آزاد یک طرفه، بازار آزاد نیست. حقوق بشر تو چین میشه مسئله مهم. آقا در چین حقوق بشر داره چیز میشه، اما تو عربستان سعودی نه، تو خود امریکا هم نه. امریکا بیشترین تعداد زندانیان جهان رو داره به لحاظ درصد جمعیتش و به لحاظ تعداد. بیشترین خشونت در خانواده، یعنی کتک زدن زنان، در امریکا داره اتفاق میفته. بیشترین رقم مواد مخدر و جنایت و خشونت خیابانی تو امریکاست. تقریبا تمام مردم مسلحن، هر خانواده 3-4 تا اسلحه داره، اصلا جنگلیه از این جهت، مثل تگزاسه که تو فیلم ها میبینی، هر خانواده باید مسلح باشه تا بتونه از خودش دفاع کنه. تو یک آماری که 25 سال پیش میگفت ما فقط از تو دبیرستان‌های آمریکا 100 هزار سلاح گرم جمع کردیم، 100 هزار 25 سال 30 سال پیش. دانشجو نمره نمیاره، با استادش دوئل میکنه، نمره نمیاره، میگه اسلحه تو بکش. بعد اینا شدن جامعه مدنی، جامعه الگوی انسان متمدن، پایان تاریخ، نماد حقوق بشر. بعد بقیه باید از اینا یاد بگیرن. وقتی میگیم شیر تو شیره نظام جهانی و بین الملل، اینه. این بخشی از عباراتی بود که خواستم دوستان بدونن قضیه چقدر ابعاد و ریشه داره، و اینا از بخشای از اینا، بحثای نظری تو اسناد لانه جاسوسیش از 30 سال پیش، بخشایش هم همین الان دارن نظریه پردازاشون تو دنیا مطرح میکنن. فرمودن که وظیفه فعلی ما در مقابل پدیده به نام برجام چیست. من بحث برجام و مسائل سیاسی اینا نیست، اینا هم دیگه الان تکلیف روشنه. دیگه رهبری اصل برجام رو با شرایطی با شروطی اگر رعایت نشه چرا صدمه میزنه. تکلیف روشنه، برجام دیگه با توجه به این شروط باید بشه. ولی بنده نظر شخصیم اینه که آمریکا و غرب تن نمیدن و یه جوری یه وقتی میزنن زیرش. در بعد رهبری که از برجام حرف میزنه و بعدش هم و قبلش هم صحبت‌های مهمی کرد، فهمودن که آیا وظیفه ما سکوت است؟ نه خیر، وظیفه اینه که آقا رو همین شروط باید تاکید کرد. آیا ما خیالمان از سپردن این موضوع به مسئولین مملکتی راحت باشد؟ هیچ وقت خیالتون از هیچ کس در هیچ موردی راحت نباشد. دانشجو وظیفه‌شه تو همه مسائل نظارت کنه، دقت کنه، سوال کنه، امر به معروف نهی از منکر کنه. آقا در هیچ موردی نذارید مسئولین راحت بخوابن شب. نذارید بخوابن. با بعضی از اینا میشن اگه بخوابن دیگه بیدار نمیشن اصلا. فرمودید اگر امام بود با آمریکا تندتر هم صحبت میکرد. آیا یعنی شیوه متفاوت از وضع کنون نیست؟ نه، منظورم بود کسایی که میگن آقا آمریکا ایران حرفی که امام میزده مال آمریکای 30 سال پیش بوده، اصلا اینطور نیست. با همون ملاکا این آمریکا از اون آمریکا الان هم آمریکایی تره، آمریکا تره. همون جنایات، همون ادبیات، درست مثل یک دیکتاتور قلدر حاکم بر دنیا دستور میده تو برو تو این کارو کن، شما بمب اتم داشته باش، شما نداشته باش، شما اصلا هیچی نداشته باش، تو اونجا اینجوری کن، عربستان حقوق بشر خوبه کجا نیست؟ چه طرز حرف زدن با بشریت؟ ما میگیم این امام که میگه آدم باش، اینا آدم نشدن هنوز. فرمودن که به نظر شما روسیه در این همپیمانی با جبهه مقاومت تا چه حد قابل اعتماد است؟ با توجه به ایدئولوژیشان که فرمودید ناسیونالیسم روسی و همجبهه بودن قدیمیشان در جبهه مادی تا کجا با ما پیش خواهند آمد؟ طبیعیه هر کشوری به فکر منافع خودشه. روسیه حالا یا چین یا جای دیگه، اینا خودشون فدای ما که نمیکنن، نمیخوان بکنن، همچه قولی هم ندادن، ما هم خودمون رو فدای اینا نمیکنیم. ولی عالم سیاست و مباحث ژئوپلیتیک اینه که در هر لحظه میبینه که چه نیروها و چه قوایی توی مسیر فعالن در کنش و واکنش ها. عقلانیت مبارزه اقتضا میکنه شما خودتو در برابر کمترین ضربه قرار بدید از دشمن و بیشترین ضربه رو به دشمن بزنی، دشمن رو، دشمنان خطرناک رو، خطرناکتر رو، اصلی فرعی رو تعیین کنی. اصلا تقیه یعنی مبارزه پیچیده عقلانی. اما اینکه یه مرتبه الان بگی آقا روسا که اینجورن، چینی هم که نمیدونم کافرن، کی هم که اینجورن، او هم که فلانه، اونا هم قبلنا یک زمانی با ما فلان بودن، پس همه الان ما با همه یک جا اعلان جنگ، این خویی که نه اسلامه، نه هیچی، نه عقله. الان روسیه به خاطر منافع خودش، منافعش با منافع آمریکا و اسرائیل و رژیم های عربی مفاسد منطقه در تعارض قرار گرفته. ما چرا تو سوریه مستشاری نظامی و مشورت میدیم و اینا؟ متا مشاوره ما مثل مشاوره غربی نیستن که از دور میشینن کنترل از راه دور. این اومده تو منطقه میگه آقا بخیر، میگم اونا از این ور حمله میکنن شما اینجوری بگو، خب حالا میاد تو میدون اونجا هم شهید میشه. همین الان تو سوریه ما و روسیه تقریبا یک منافع مشترکی پیدا کردیم. خب در برابر یعنی الان دو تا اتاق جنگ تشکیل شده تقریبا، یه اتاق جنگ آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان، قطر، اسرائیل و ترکیه و اینا، یه اتاق جنگ ایران و روسیه و سوریه و عراق و چین تا حدودی. یعنی تقریبا یک جنگ جهانی توی سوریه و عراق شکل گرفت، یک جبهه بندی جهانی. بعد از جنگ جهانی دوم این جبهه بندی به این شکل بی سابقه بود. البته زمان جنگ ما هم بود، جنگ 8 ساله ما هم، ما از 10-20 تا کشور اسیر گرفتن بچهای ما. تمام اینا با هم دیگه طرف صدام بودن، ما یک طرف. بالاخره بچهای ما بردن. ولی علنی نمی اومدن. اینجوری الان رسما اتاق جنگ تشکیل شده. روسیه چرا تو سوریه عمل میکنه؟ روسیه به خاطری که سوریه متحد و پایگاه قدیمی خودش بود، سوریه بود، لیبی بود، عراق بود، اینا همه از دستش رفت، مونده سوریه. اگر سوریه بره دیگه روسیه کلن رابطش با دریای مدیترانه و جهان عربی اینا قطع میشه اصلا و منافع سیاسی نظامی اقتصادیش به خطر میفته. او به خاطر منافع خودش طبیعتاً، چون لیبی و عراق از دست دادن دیگه و چند تا کشور دیگه رو. روسیه خیلی از کشوراش بعد از فروپاشی کمونیسم، کشورهای وابسته یا متحدش رو از دست داد، افتاد تو دام غرب. تو اروپا مثلا آخریش اوکراین بود. و اما ما چرا تو سوریه کمک میکنیم، مشورت میدیم؟ برای اینکه سوریه تنها کشور عربی بوده که به فلسطین خیانت نکرد. یک. دو، تنها کشور عربی بود که تو جنگ 8 ساله به ما کمک کرد، از اول تا آخر کنار ما بود، با اینکه خودش هم بعثی بود اینا هم مثل عراق حزب بعث بودن دیگه، هم سکولاره، هم قومیت عرب و عرب محوریه، هم این هم ناسیونالیست هم سوسیالیست و حزب بعث. اصلا ایدئولوژی بعث عراق و بعث سوریه یکی بود. به لحاظ ایدئولوژیک اسد و صدام ادعاشون بود که یکی بود، متأ در عمل صدام در جهت استعمار عمل میکرد، ای در علیه استعمار. اگر سوریه، حکومت سوریه سقوط کنه، حزب الله و جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین و حماس، جهاد اسلامی، اینا همه سقوط میکنن، چون از طریق سوریه و با کمک انقلاب ما اینا اسرائیل رو تو 5 تا جنگ شکست دادن. نخست وزیر اسرائیل رسما گفت برای اولین بار در تاریخ ما موشک ایرانی خورد تو سر ما تو اسرائیل و ما هیچ کار نتونستیم علیه ایران مستقیم بکنیم، و برای اولین بار هیئت دولت اسرائیل در زیرزمین تشکیل شد از ترس موشک‌ها که از تو غزه و فلسطین به سمت ما شلیک شد. خب اگه سوریه سقوط کنه، مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان نابود میشه. دلیل چهارم، سوریه اگه بیفته دست جریان‌های وهابی آمریکایی، یعنی در واقع رژیم‌های وابسته به منطقه، بیداری اسلامی رو دیگه به طور کامل در نطفه خفه می‌کنه. در مصر کودتا کردن، در عراق و سوریه و یمن و اینا هم هرج و مرج و جنگ داخلی رو انداختن. وقتی مسلط بشن دیگه انقلابیون رو، یعنی روح انقلابی رو در نطفه دیگه سرکوب میکنن. باز معلوم نیست 40 سال 50 سال چقدر بگذره تا ملت‌های عرب بتونن بیان به صحنه. دلیل پنجم اینا اگر بر سوریه مسلط بشن متوقف نمیشن، میان تو عراق، بعدم میان سراغ ایران. شما مطمئن باشید اگر سوریه و عراق دست این اتاق جنگ آمریکا و اسرائیل و وهابیا و اینا بیفته، همین درگیریایی که الان تو سوریه و عراق ندارین، بعدن میاد تو ایران، تو تهران، توی مرزهای غربی، مرزهای شرقی. این کارو یه بار آمریکا کرده اول انقلاب. اینا تو کردستان جنگ رو انداختن، هزاران هزار نفر اونجا کشته شدن، شما نبودید اون موقع. بعد نتونستن صدام رو وارد جنگ کردن، 8 سال جنگ به ما تحمیل شد. اگر الان ما کمک نکنیم توی سوریه و عراق و غزه و لبنان به طرفداران خودمون و به متحدین خودمون، به انقلابیون، مطمئن باشید اینا عراق، سوریه، لبنان، یمن رو هم سرکوب میکنن، تمام میشه، انقلابا تمام میشه، بعد متوقف نمیشن، میان داخل ایران، همین جنگای داخلی رو تو ایران را میدوزن. حتی اگر کسی فقط مادی تحلیل کنه، بگه آقا مثل اسلام و انقلاب و دفاع از مستضعفین و صدور انقلاب، اصلا اینا هیچ، ما میخوایم مادی چرتکه بندازیم، خب بنداز چرتکه مادی. شما داری با یه کسی، دشمنت داره از دور میاد طرف تو، میگه الان میام حساب تو میرسم. دیدیم هم قبلا جنایتکار بوده، هم با دیگران هم با ما، داره میاد طرف ما، وسط را دو نفر یقشو میگیرن، باش درگیر میشه. من اصلا میگم اسلام و حق و باطل و مستضعف و مظلوم و اینا همه هیچی، وظیفه اسلامی انسانی هیچ، صرفا مادی. شما وقتی داری میبینید دشمنی که میخواد بیاد سراغ شما و میگه من میام براندازی میکنم و بارها تا حالا کرده، وقتی که میبینید اون دو تا خیابون اون طرف در دو نفر جلوشو گرفتن باش درگیر شدن، منطق مادی به شما چی حکم میکنه؟ میگه بیطرف باش که بذار حساب اینا رو برسه بعد بیاد سراغ تو، یا میگه آقا کمکشون کن که نتونه از اینا رد شه به ما برسه، دو خیابون اون طرفتر متوقفش کن، بله اوی از اون خیابون که رد شه میاد سراغ تو. منطق مادی چی میگه به نظر شما؟ اصلا شما ملیگرای محض، بگی منافع ملی نه ایدئولوژی، فقط منافع ملی. آقا اینا کل همین اتاق جنگی که تشکیل دادن، اینا میخوان سراغ ایران بیان، قبلا هم آمدن شکست خوردن، دوباره میخوان بیان. اگر ما اجازه بدیم لبنان و غزه و یمن و سوریه و عراق و افغانستان که همه اینا رو انقلاب ما نذاشت اینا قورت بدن، اگر ما اجازه بدیم اینا رو قورت بدن، بسیار قویتر و متحدتر میان سراغ خود ما و شما. بعد شما باید تو خیابونای شهرهای مرزی و بعدم تو همین خیابونای تهران باید با اونا بجنگید. این منافع ملی. پس ما به 5-6 دلیل منطقی و عقلایی. نکته بعدی اینه که ایران وارد مرحله تمدن سازی شده. یه حرفایی که خوندن برای همین بود، اینا از این نگرانن و میترسن، میگن ایران یه پارادایم جدیدی رو تو دنیا ساخت و حاکم کرد، انقلاب امام اسلام. ما برای حفظ این قضیه باید این قدرت رو گسترش بدیم. یک دلیل دیگه، اینایی که هم میگن آقا ایران باستان، تمدن ایران، امپراتوری ایران، از بعد امپراتوری بازی نگاه کن، ما که البته اینا رو قبول نداریم، ولی شما از بعد امپراتوری بازی، ایران در بعد از قرنها برای اولین بار دوباره تبدیل شده به یک قدرت جهانی. همیشه به ما حمله کردن، هی از ما کندن. روسا از بالا به اندازه یک ایران کامل از ما جدا کردن، زمان قاجار و اینا. انگلیسا از شرق کل افغانستان و بخشی از این پاکستان و هند و اینا همه رو از ما جدا کردن، از پایینم بحرین رو، و زمان شاه هم که اصلا آمدن کل کشور رو مسلط شدن زمان پهلوی. یک ایرانی که بعد از قرنها تو سری خور وابسته مستعمره هی تجزیه شد، هر جنگی شد ما کوچکتر شدیم، برای اولین بار بعد از چند قرن ایران اصلا اسلام رو بذار کنار، ایران شده یه قدرت جهانی. خود اینا دارن راجبش اینجوری حرف میزنن، میگن تو قرن 21 یکی از چهار کشور قدرت اصلی جهانه. حالا سوال میکنم اینایی که میگن تمدن ایران، ایران باستان، نمیدونم ناسیونالیسم، ملی‌گرایی، خب شما که الان باید خوشحال باشید، افتخار کنید، شما اتفاقا باید بگید آقا این قدرت رو هی گسترش بده. یعنی وقتی که دشمنت میگه امپراتوری نمیدونم ایرانی تشکیل شده، دیگه لااقل تو که باید خوشحال بشی. ما که دنبال امپراتوری ایرانی نیستیم، چون اینم امپریالیزمه، اینم استکباره. ما نمیگیم به کسی ظلم کنیم نه کسی به ما ظلم کنه، ولی شماها که این میگید ایران ایران، خب ایران بعد از چند قرن ایران شده قدرت جهانی، خودشون دارن میگن امپراتوری ایران داره تشکیل میشه. چرا تو این شرایط شماها مخالفت میکنید ولو با انگیزه های خودتون؟ خب شما باید اتفاقا بگی ای عجب، آمریکا داره میگه ایران بر عراق و سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و افغانستان و کجا مسلط شده. خب پس خوب کاری، ادامه بده، مقاومت کن، نظر بیرون نیا، برو اونجا درگیر شو با دشمن. پس به دلایل ناسیونالیستی و ملی‌گرایی و اینا نگاه کنی، اینه چرتکه مادی بندازی، اونه که شما اگه بذاری سوریه و عراق دست اینا بیفته میان سراغ خودت. دشمن رو دو خیابون اونورتر بزن تو سرش ضعیف شه که دیگه رمق نداشته باشه و جرأت نکنه بیاد تو خونه تو. چطور آمریکا اونور دنیا میگه ما به خاطر امنیت ملی خودمون به افغانستان و عراق حمله کردیم؟ خیلی عجیبه ها. یک کشور اونور دنیاست که با هواپیما شما میخوای بری و برگردی 13 ساعت فقط تو راهی. این میگه ما به خاطر درست اونور دنیا، این اینور دنیا میگه ما برای امنیت ملیمون، برای که توی خیابان، اصلا عین رئیس سیا اینو گفت دیگه، گفت ما برای که در خیابان‌های واشنگتن و نیویورک مجبور نشیم و لس آنجلس مجبور نشیم با بنیادگراهای اسلامی بجنگیم، حمله کردیم به افغانستان و عراق و اینا. خیلی جالبه، از اونور دنیا برای امنیت ملی تو اومدی اینجا، بعد میگه ایران دخالت نکنه توی مسائل بیگانه. تو از اون دنیا میای اینا رو میگیری به اسم امنیت ملی، بعد ما کشور بغلمونه، ما دخالت، ما اگه حرف بزنیم ما دخالت، کار تو دخالت نیست. اینجوریه اصلا حرفا و کارا. شما چه مادی نگاه کنی چه معنوی، ما باید در سوریه، عراق، یمن، لبنان، افغانستان، پاکستان، فلسطین، در شمال آفریقا، مصر، همه جا باید دخالت کنیم و یک دوره بسیار پر افتخاری است، هزینه‌ش هم باید بپردازیم. متأ هزینه که تا حالا نپرداختیم که، اینا بقیه دارن، بقیه بیچاره ها ملت های مظلوم دارن هزینه میپردازن. بنابراین ما با روسیه اتحادیه نداریم. روسیه به محضی که منافعش جوری دیگه باشه یا معامله بتونه بکنه با آمریکا، طبیعی است که مسیر خودشو میره. ما نباید، ما برای مسیر خودمون باید بریم، از فرصت ها و تهدیدهای موجود باید استفاده کنیم و بهش توجه داشته باشیم. فهمیدن چرا شما برای انتشار اسناد لانه اقدام نمیکنید؟ منظورم چاپ است. من کتابای خودمو نمیتونم چاپ کنم، برم اسناد لانه چاپ کنم؟ پول متاسفانه در نهادهای رسمی جای دیگه جورای دیگه خرج میشه. همین الان اگه پول و امکانات باشه، صد و خورده ای کتاب من آماده چاپ دارم. پولش کجا بوده؟ من برم اصلا لانه رو من چاپ کنم؟ منتها شما ببینید ای در این همه نهادهای رسمی چرا اصلا اسناد لانه نیست؟ شما اگه تونستید تو بازار کتاب ها برید که اسناد لانه رو پیدا کنید. من که بعد این اسناد لانه رو میخونم اینقدر بدبین شدم که معتقدم خود همینم یه پروژه است. فرمودن با توجه به اینکه حکم فقها دارای زمان است و آقا حکم خدا در رابطه با بمب اتم تغییر نداده اند و در قرآن آمده است با دشمن با سلاح مناسب بجنگید، آیا تغییر این حکم مثلا چیز نیست؟ ببینید در اسلام استفاده از هر سلاحی که قربانیان بیگناه رو میکشد این حرامه، این حرامه. بمب اتم یه چیزیه که شما وقتی یه جایی میندازی 5 نفر آدم مجرم رو میکشی، 5000 بیگناه رو، بعد طبیعت نابود میشه. اینا که بمب اتم زدن تا 50 سال 100 سال زمینش محصول نمیده، تا 3 نسل بعد بچه‌هاشون مشکل داره. همین تو ژاپن هنوز، تو ویتنام، ژاپن هنوز به خاطر این انواع بمبایی که اینا زدن نسل سوم چهارم اینا دارن معلول به دنیا میان. اینا در اسلام پذیرفته نیست، اینا جزء اخلاق جهاد اسلامی نیست. بعضیا گفتن آقا استفاده از بمب اتم حرامه، اما داشتنش چی؟ داشتنش. بعد استدلالشون اینه، میگن اگه ما بمب اتم داشته باشیم هیچ کشوری جرأت نمیکنه به ما حمله کنه. بله ما مصرف نکنه، ولی وقتی بمب اتم داری کی جرأت میکنه به تو حمله کنه؟ الان کی جرأت میکنه مثلا به آمریکا، به روسیه، به انگلیس، به فرانسه، ها، به چین حمله نظامی کنه؟ هیچ کس. ولی که بمب اتم داره، ما بمب اتم داشته باشیم استفاده نمیکنیم، ولی داریم. اینایی که ممکنه به ما حمله کنن بترسن. بمب اتم هیچ رژیمی رو، هیچ ملتی رو از سقوط نجات نمیده، اما بمب اتم کشورها رو از اشغال نظامی دشمن نجات میده. این اگه بمب اتم داشته باشی هیچ کس جرأت نمیکنه به تو حمله کنه. این استدلالیه که بعضیا کردن. منتها نظر رهبری این است که نه، هم داشتنش، هم اولا وقتی که بدونن داری و استفاده نمیکنی، استفادهش حرام میدونی ولی داشتنش رو حلال، این داشتن چه فایده داره؟ همون ترسی که باید داشته باشن که نمیترسن دیگه، میگن خب تو داری ولی استفاده نمیکنی. ضمن اینکه صرف داشتنش هم مشکلاتی رو داره. بعد من به شما بگم انقلاب ما تا الانش هر چی جلو اومده که اینا همشون بمب اتم داشتن، ما نداشتیم. اسرائیل بمب اتم بهش دادن، داره، ولی خودش میگه 3 جمهوری اسلامی دور و بر ما تشکیل شده و در خطر سقوطیم. شوروی بمب اتم داشت، کمونیسم سقوط کرد. آمریکا الان بمب اتم داره، چجوری ما از عراق و افغانستان ریختیمش بیرون؟ بمب اتم داره، چجوری یمن که تو معده آمریکا بود از تو معدهش کشیدیم بیرون؟ بمب اتم داره. بمب اتم تعیین کننده نیست. اشغال کشور، او کشوری، اگر یک کشوری اینقدر مستقل باشه که جرأت داشته باشه بمب اتم بزنه علیه کشورهای اشغالگر، اون کشور بدون بمب اتم کسی جرأت نمیکنه بهش حمله کنه. مثل ایران، الان ایران بمب اتم نداره، کسی جرأت، هیچ ارتش رسمی جرأت نداره الان به ایران حمله کنه. برای که میگه بابا اینا یه صدام و فرستادیم حمله کرد، ول نکردن 8 سال، ول نکردن تا تموم کردن کار رو. اینا اصلا، ایرانی ها اصلا دیوانه ان. اینا یکی باشون درگیر بشه تا آخر میگه ول نمیکنه دیگه. مرگ بر صدام همچی میگه تا دیگه، تا صدام رو به دار بکشه. مرگ بر منافق میگه تا آخر، مرگ بر شوروی، مرگ با اینا نمیشه. هیچ کشوری الان به ایران جرأت نداره حمله کنه، از ترس بمب اتم نیست، از ترس ایدئولوژی و این مردمه. ولی به کشورهای دیگه چرا حمله میکنن؟ حالا شما ببین الان کشورهایی که اشغال شدن، اگه بمب اتم داشتن به نظر شما اشغال نمیشدن؟ الان پاکستان بمب اتم داره، مگه استقلال داره؟ این که بمب اتم مانع اشغال شدن میشود از یه جهت درسته، ولی مسائل دیگری در کنارش هست که اونا رو اگر ببینید این نتیجه هم درست نیست. فهمیدن چرا انسان دولت نمیدونم که اینا برده آمریکاست؟ دیگه اون سوال که برده آمریکا، چرا نسخه های اسلامی در جوامع داخلی در ابعاد اقتصادی و فرهنگی به نتیجه خود نمیرسه یا به قدر کافی نمیرسه؟ ببین یک بخشی از مسائل مربوط به نسخه است، یه بخشش مربوط به کسی که به نسخه عمل کنه. من یک سوالی از شما میکنم، شما میری پیش یک پزشک کاملا متخصص، خب یه نسخه خوبه به شما میده، شما نسخه تو میذاری تو جیبت، دارو رو نمیگیری، نمصرف میکنی، نه رژیم غذایی رو رعایت میکنی، نسخه داری، بهترین نسخه جهان. یکی دیگه است نسخهش غلطه، نسخهش اصلا اشتباهیه، عملم کرده، داروشم خورده. بعد شما میگید آقا خب نه من خوب شدم نه او، هر دومون که مریضیم، چه فرقیه بین دو تا نسخه؟ دقیقاً مغالطه همینه. آقا اسلام میگید هی این همه حرفای خوب، خب که چی؟ حالا ما اسلام رو داشتیم، بازم الان طلاقم داریم، نمیدونم ترافیکمون اینجوریه، چی اینجوریه، چی اینجوریه. خب آقا نسخه رو گذاشتی تو جیبت، مگه نسخه تو جیب معجزه میکنه؟ نسخه اسلام نسخه که میگه آقا تو بازار دروغ نگو، تو رعایت کن، نتیجهشو ببین. میگه قسم نخور، میگه کلاه همگه بر ندار، میگه تعهدی که میکنی پاش وایستا. پیامبر میگه مؤمن کسیه که اذا عمل شیئا اتقنه، هر کاری که انجام میده باید متقن و محکم و تمیز و حساب شده انجام بده. خب این نسخه، عمل کن، بعد بگو جواب نداد یا جواب داد. نسخه رو گرفتیم گذاشتیم تو جیبمون، میگم آقا نسخه جواب نداد. نسخه تو جیب جواب نمیده، نسخه عمل شده جواب میده. اسناد لانه جاسوسی که من البته بخشش رو اشاره کردم، خیلیش رو نتونستم بخونم، یک بحثی داره اینجا که راجع به زمان هنوز شاه هست، اختلاف بین امام و بعضی از انقلابیون دیگر رو مطرح میکنه. این اسناد لانه جاسوسی جلد 10 اون فصلش که روز شمار انقلاب اسلامی است یک جایی داره اشاره میکنه که من میخواستم اونم بخونم فرصت نشد و اون بحث اینه، میگه که باید حزمی الان هنوز شاه سقوط نکرده که ما باید جلوی سقوط شاه رو بگیریم. دو تا خط تو انقلابیون وجود داره، یکی افراطیونن به رهبری شخص خمینی، این آدم افراطیه با این نمیشه اصلا معامله کرد، یک عده میانه رو و میانه و لیبرال مسلک مذهبی هن. هم تو آخونده هستن، هم تو روشنفکرها، دانشگاهی ها، هم تو بازاری ها اینا. ما باید کاری کنیم، سیاستشون توی این اسناد اینه، الان هم همین کار دارن میکنن. میگه ما باید کاری کنیم بین تو حکومت جمهوری اسلامی و بین به اصطلاح انقلابیون، اینایی که با شاه مخالف بودن با آمریکا هم منتقدن، یه جریانی رو ببریم توی مجلس و سر قدرت برسونیم. مجلس اول انتخابات مجلس بوده، برید اینا رو بخونید. میگه یک جریانی رو باید کمک کنیم برن سر کار برسن که اینا صریح که جرأت ندارن علی خمینی و اسلام اینا حرف بزنن، نگن، بگن نه خیر آیت الله خمینی آیت الله خمینی، اما دو سه تا خصوصیت داشته باشن. یک، میانه رو، افراطی نباشن، حرفای خمینی رو تکرار نکنن. دو، معتقد باشن آمریکا دشمن ما نیست، شاه بد بوده، آمریکا خوب بوده، و رابطه با آمریکا باید به حالت طبیعی و اولیش برگرده. میگه این قشر رو پیدا کنیم تو حکومت، تو آخوندها، توی روشنفکرها، تو احزاب، اینا رو تقویت کنیم و اینا رو با هم متحد کنیم. و از همه مهمتر که تا این اسناد نخونید باور نمی کنید، اینه که پروژه رو جوری تعریف میکردن که کمونیست مرجع تقلید و سلطنت طلب ساواکی و دانشگاهی روشنفکر و ملیگرا و لیبرال، اینا همه تو این طرح جامعه برای همه نقش تعریف کردن. منتها اینا بعضیاشون خودشون نمیدونستن که جاسوسن، جزئی از یک طرح جامعه، مثل یک پازل، یک جورچینی که هر کسی یک قطعشه. خیلیش نمیدونه که این کاری که من مثلا یک کمونیست به خودش میگه آخر آقای شریعت مداری رساله داشت، خب مرجع تقلید کجا، من کمونیست چریک فدایی یا توده‌ای کجا، بعد اون سلطنت طلب، بعد سراغ اشاعر، میگه بریم تو اشاعر قشقایی بختیاری کجا کجا ببینید کسایی رو پیدا میکنید که بتونید قدرت ایلات و اشاعر رو بشورونیم، تو رهبرای سنی، تو آخوندهای شیعه، تو روشنفکرها، تو چپا. اینه که توطئه بزرگ، این همین الان همین کارا داره میشه. شما فکر میکنید 35 سال پیش که توی اسناد آمده توی هر تمام دانشگاه‌های ما اینا آدم داشتن، تو تک تک دانشگاه‌های اون موقع ما، تو هر بعضی دانشگاه مثل دانشگاه تهران 10 تا گزارشگر داشته، اسم رمز داره، میگه فلانی گفته امروز در دانشگاه جلسه فلان تشکل جلسه گذاشته چی شده، سخنران آمده چی رو گفته فلان اینا. 35 سال پیش وقتی بوده الان نیست؟ یعنی واقعا همین الان بین شماها جاسوس نیست تو این جلسه؟ میشه اینو باور کرد؟ وقتی که 34 سال پیش جاسوساش، او کسی که جاسوسه خودش فهمید من کیو گفتم، وقتی 30 چند سال پیش میگه 10 تا گزارشگر ما از داخل دانشگاه بهشتی، دانشگاه ملی شهید بهشتی، جدا جدا ازشون گزارش گرفته که تو دانشگاه امروز چه خبره بود، چه کار باید کرد، فردا چه خبره فلان. وقتی که تو قم میرن تو بیت آقای شریعت مداری، پسرش و دامادش رو جاسوس کردن، حسن شریعت مداری، اینا همین الان توی این رادیوی تلویزیون آمریکا و بی بی سی اینا گاهی میان صحبت میکنن، میره سراغ رهبر جبهه ملی کریم سنجابی، پسرش به نام سام سنجابی جاسوس سیا میکنه. تو نهضت آزادیم، تو دولت موقت، دولت بعد از انقلاب، 5-6 نفر از اعضای دولت یا جاسوس آگاهانه هستن یا جاسوس غیر آگاهانه، خودشون نمیدونن دارن کار میکنن برای اینا. بعد سخنگوی دولت امیر انتظام توی اسناد نوشته این از سال 40 با ماست، حالا شما به انقلاب شده سخنگوی اولین دولت بعد از انقلاب جاسوس سیا، اولین دولت انقلاب تشکیل شده 4-5 تا آدم وابسته، تو اولین مجلس بعد از انقلاب اینا آدم دارن، اولین رئیس جمهور ایران بنی صدر توی اسناد لانه سند داره. ببین چقدر قوی اینا عمل میکردن و امام چه توطئه ها رو زد کنار با شعار مرگ بر آمریکا، اینا رو حل کرد. نتیجه یک جمله به شما بگم، هر چی که تو اسناد لانه است 100 و 1000 برابرش کنید، همین الان داره این انجام میشه، همین الان دارن توی بین روحانیون، بین دانشگاهیان، تو رسانه های ما، بین روشنفکرها، هنرمندا، آدمای معمولی، جوونا دارن کار میکنن، امکاناتشون 100 برابر شده. فرهنگ سازی، تغییر در سبک زندگی ها و توطئه های سیاسی، خریدن آدم ها تو حکومت. چون من وقتی که اسناد رو میخونم میبینم عین حرفایی که اینا میگن جناح میانه رو باید تقویت بشه، عین اون حرفا رو همین الان دارن میزنن بعضی از مسئولین ما، اصلا مو نمیزنه، عین جمله هاشه، عین جمله هایی که تو اسناد لانه نوشته فلان کس از مسئولین این حرف رو زد، تقویتش کنید، حمایتش کنید، این حرف ادامه پیدا کنه، عین همون حرفا رو دارن میزنن هنوز. آدماش عوض شده. لذا من خواهش میکنم اسناد لانه رو برید بخونید و این بحثا رو ببینید. مسئله مرگ بر آمریکا یک شعار سطحی سیاسی نیست، سوء تفاهم نیست، بحث فقط ایران و آمریکا نیست، مسئله جهانه، مسئله جهانه. دشمن داره به ما چجوری نگاه میکنه، ما خودمون بعضیامون چقدر سفیهیم، چقدر احمقانه و ساده لوحانه نگاه میکنیم، هم به آمریکا هم به خودمون. اینا از ما ترسیدن، بعضیا ما از اونا بترسیدن، باز خود اونا میگن از اینا ترسیدن که این یک اتفاقات بزرگی داره تو جهان میفته. بعضی از خود ما نمیفهمن اهمیت این قضیه رو، خیال میکنن ما باختیم، ما شکست خوردیم، ما نابود شدیم. درست تو مقطع پیروزی شما خودتو شکست خورده احساس کنی و باج بدی، این خطیه که اینا میگن. و الان ایران کجا انقدر قوی بود؟ ما زمان امام هم اینجوری نبودیم که، زمان امام خیلی محکم و انقلابی بحث بود، اما ما انقدر قوی نبودیم که، ما تو خودمون مورد حمله بودیم، نمیتونستیم. تهران در خطر بود. زمان جنگی که از دوستان ما که شهید شد میگفت فلانی هر وقت شبا میخوابم صبح پا میشم نگاه میکنم از پنجره ببینم یک کودتایی کاری چیزی شده، هنوز انقلاب هست. خب تو دهه 60 ما نمیدونستیم واقعا تا یه هفته دیگه اصلا انقلاب هست یا نه. الان دارن راجع به این بحث میکنن که آقا ایران شده امپراتوری قدرت جهانی تو منطقه. تو این شرایط یه عده داخل ما احساس ضعف کنن و بگن که آقا نمیشود، نمیتوانی. درست همون لحظه‌ای که توانستی میگه نمیتوانی. اینه بدبختی ما. و السلام علیکم و رحمت الله.